تحلیل ها برای شما بگیم. از جمله نگاهی خواهیم داشت به گفتگوهای فردا در عمان در میان ایران و آمریکا، اونچه که اعلام شده تا اینجای کار و همه اینها به چه معناست. از وضعیت نقض حقوق بشر خواهیم گفت، تحلیلی رو خواهید شنید درباره راهکارهایی که گروه‌های مختلف سیاسی برای باز شدن این بنبستی که همکنون اتفاق افتاده ارائه میدن، و البته از سرودی برای زندگی و زنده ماندن هم خواهیم گفت. همراه ما باشید. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 رادیو فردا. اما ابتدا بشنوید تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم جمشید زند.
با سلام. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که مذاکرات هسته‌ای بین آمریکا و ایران برای ساعت 10 صبح روز جمعه در مسقط برنامه‌ریزی شده است. یک مقام ارشد کاخ سفید هم در گفتگو با خبرگزاری رویترز برگزاری این گفتگوها در عمان را تأیید کرده است. استیو ویتکوف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه ریاست هیئت آمریکایی را بر عهده دارد و احتمالاً جراد کوشنر داماد و مشاور آقای ترامپ هم در این گفتگوها شرکت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید تخت‌روانچی و کاظم غریب‌آبادی در سفر به مسقط آقای عراقچی را همراهی می‌کنند. کاظم غریب‌آبادی در روزهای گذشته در سفر به مسکو و پکن با مقامات و روسیه و چین درباره مذاکرات روز جمعه رایزنی کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگویی با شبکه راشا توده گفته است که تنش بین ایران و آمریکا به مرحله انفجار رسیده است. آقای لاوروف تأکید کرده که مسکو خود را به عنوان میانجی میان ایران، آمریکا و اسرائیل تحمیل نمی‌کند، ولی نسبت به شرایط خاورمیانه بی‌تفاوت نیست. در بخش از این مصاحبه وزیر خارجه روسیه با تشبیه شرایط کنونی به بمب‌های ساعتی گفته است هر حرکت اشتباهی می‌تواند به انفجار منجر شود و اسرائیل و ایران می‌دانند که مسکو آماده است اگر توافقی به دست بیاید برای اجرای آن کمک کند. آقای لاوروف ایران را شریک نزدیک روسیه توصیف کرده و گفته است این شرایط انفجاری نه تنها بر ایران بلکه بر کل خاورمیانه و خاور نزدیک تأثیرگذار خواهد بود. شورای عالی نظام پزشکی با انتشار بیانیه‌ای با ابراز نگرانی جدی نسبت به امنیت جانی، روانی و شغلی کادر درمان خواستار جلوگیری از برخوردهای تهدیدآمیز و مداخله گرایانه شد. در این بیانیه از مسئولین جمهوری اسلامی خواسته شده برای تأمین امنیت کامل و پایدار مراکز درمان و صیانت از استقلال حرفه‌ای کادر درمان اقدام کنند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نیویورک اعلام کرده که بر اساس شهادت‌های مستقیم پزشکان و کادر درمان از شهرهای مختلف ایران در جریان اعتراضات دیماه، نیروهای امنیتی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را به بخشی از ماشین کشتار و سرکوب تبدیل کردند. سازمان حقوق بشر ایران در جدیدترین گزارش خود بازداشته دست کم 35 پزشک، پرستار و اعضای کادر درمان در شهرهای مختلف را به دلیل کمک به درمان معترضان تایید کرده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اولویت اصلی سیاست‌گذاری پولی را مهار تورم اعلام کرده و گفته است بدون کنترل معنادار و پایدار تورم امکان ارتقای اشتغال، دستیابی به رشد مطلوب و ایجاد آرامش و اطمینان اقتصادی فراهم نخواهد شد. آقای همتی تأکید کرده که در شرایط کنونی هر هدفی که با این اولویت در تضاد باشد از دیدگاه بانک مرکزی کنار گذاشته خواهد شد. اعلام مهار تورم به عنوان هدف اصلی در زمانی مطرح شده که نرخ تورم سالانه در دی ماه به 44% و تورم نقطه به نقطه به 60% رسیده است. رئیس کل بانک مرکزی کسری بودجه دولت، دشواری مبادلات خارجی و کاهش شدید حجم آن، مشکلات ترازنامه‌ای برخی بانک‌ها و بالا رفتن نرخ تورم و میزان پایین و نایپاردار رشد اقتصادی را از جمله شرایط پیچیده و دشوار کشور توصیف کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو میشنیدید از همکارم جمشید زند، و اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا خبرهای بیشتری برای شما همکارانم به روز میکنند هر ساعت و هر دقیقه. اگر دسترسی به اینترنت ندارید نگران نباشید، ما اینجا در رادیو فردا شما رو هر لحظه درباره تازه ترین خبرها به روز خواهیم کرد.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
پس از 48 ساعت حدوداً گمانه‌زنی رسانه‌ای درباره احتمال برگزاری مذاکرات میان ایران و آمریکا در اماکن مختلف، در وقت‌های مختلف، در شکل و شمایل مختلف، سرانجام عباس عراقچی شامگاه گذشته اعلام کرد که این مذاکرات به گفته او هسته‌ای میان تهران و واشنگتن صبح روز جمعه فردا در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد. درباره این موضوع بیشتر بشنوید از ایلیا جزایری تا بازگردیم و بیشتر در این باره گفتگو کنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی باید خیلی نگران باشد. او در این حال تصریح کرد که تهران در حال گفتگو با واشنگتن است.
I would say he should be very worried, yeah. He should be. As you know, they're negotiating with her.
این صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه 15 بهمن در مصاحبه با شبکه NBC در حالی مطرح شد که تلاش‌ها برای برگزاری جلسه مذاکره میان ایران و آمریکا در جریان بود. مذاکراتی که بنابر اعلام عباس عراقچی وزیر خارجه ایران قرار است صبح جمعه 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان برگزار شود. آقای ترامپ در مصاحبه خود همچنین گفت که جمهوری اسلامی در حال برپایی یک سایت هسته‌ای جدید بود که با هشدار شدید و لحن آمریکا مواجه شد.
They were thinking about starting a new site in a different part of the country. We found out about it. I said you do that, we're going to do very bad things to you.
سخنان رسانه‌ای و زمین چینی ها برای مذاکرات میان ایران و آمریکا در حالی در جریان است که ایالات متحده جمهوری اسلامی را بیش از پیش زیر فشار نظامی قرار داده است. طی روزهای گذشته تجهیزات نظامی بزرگ از جمله تعدادی ناو هواپیمابر عظیم آمریکا در آب‌های منطقه مستقر شده اند. این تحرکات نظامی در پی سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری دیما و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی صورت می‌گیرد. دونالد ترامپ در چند نوبت ضمن اعلام حمایت از معترضان به حکومت جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب آنها هشدار داده بود. اعلام شامگاه چهارشنبه وزیر خارجه ایران مبنی بر برگزاری مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا در روز جمعه در عمان ساعاتی پس از آن صورت گرفت که خبرهایی از به بن‌بست رسیدن تلاش‌ها برای برگزاری این مذاکرات منتشر شده بود. بر پایه گزارش سایت خبری آکسیوس، توافق بر سر برگزاری مذاکرات در عمان پس از آن صورت گرفت که شماری از رهبران کشورهای عرب و مسلمان منطقه عصر چهارشنبه با دولت آقای ترامپ لابی کردند تا تهدید خود برای ترک مذاکرات را عملی نکند. آکسیوس به نقل از دو مقام مسئول آمریکایی گزارش داده است که دست کم 9 کشور منطقه در این تلاش‌ها شرکت کردند و از واشنگتن خواستند سخنان مقام‌های تهران را بشنود. بر پایه این گزارش دولت آقای ترامپ نیز برای احترام به درخواست متحدان در منطقه با برگزاری مذاکرات در عمان موافقت کرد. سایت آکسیوس ساعتی پیش از این گزارش داده بود که ابتدا بر سر برگزاری مذاکرات در ترکیه و با حضور مسئولان شماری از کشورهای منطقه توافق شده بود، اما تهران ناگهان نظر خود را تغییر داد و خواستار انتقال مذاکرات به عمان شد، درخواستی که ابتدا واشنگتن با آن مخالفت کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه 15 بهمن در یک کنفرانس خبری به این مسئله اشاره کرد.
درباره مذاکرات ایرانی‌ها با یک قالب خاص برای گفتگوها موافقت کرده بودند. به هر دلیلی که در سیستم آنها تغییر کرده نظرشان عوض شد. باید دید که آیا امکان بازگشت به مسیر صحیح وجود دارد یا نه. اما به هر حال ایالات متحده آماده دیدار با آنهاست. به نظرم قرار بود دیدار جمعه برگزار شود. استیو ویتکاف آماده است. اگر ایرانی‌ها بخوان دیدار کنند ما آماده ایم. آنها برای دیدار و گفتگو ابراز تمایل کردند. اگر نظرشان تغییر کند باز هم اشکال ندارد. البته ما دیدار و گفتگو را ترجیح می دهیم.
دشواری های مذاکره با جمهوری اسلامی مسئله است که جی دیونس معاون رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز به آن اشاره کرد.
By the way, Megan, one thing I would say about the Iranians that is just really weird to me.
آقای ونس گفت که در ایران رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیر است و نه رئیس جمهور، اما او تنها رهبر در جهان است که امکان گفتگوی مستقیم با او وجود ندارد و این دیپلماسی را بسیار دشوار می‌کند.
That we can't just talk to the actual leadership of a country. It makes diplomacy very very difficult.
از سوی دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه می‌گویند که مذاکرات تنها درباره موضوع هسته‌ای را می‌پذیرند. مقام‌های آمریکایی اما محورهای دیگری مطرح می‌کنند که مارکو روبیو وزیر خارجه در کنفرانس خبری چهارشنبه خود آن را تکرار کرد.
برای اینکه مذاکرات نتایج ملموس داشته باشد، باید شامل موضوعاتی مشخص از جمله برد موشک‌های بالستیکشان، حمایتشان از گروه‌های تروریستی در منطقه و برنامه اتمی باشد.
پیشتر ترکیه، یکی از میانجیان میان تهران و واشنگتن، خواستار آن شده بود تا پرونده‌های مورد اختلاف هر کدام به طور جداگانه مطرح شود. هنوز مشخص نیست مذاکرات مسقط به چه شکل خواهد بود و آیا کشورهای دیگر نیز در آن حضور خواهند داشت یا نه. پیشتر و هنگامی که بحث برگزاری مذاکرات در ترکیه مطرح بود، گزارش‌ها از شرکت شماری از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، مصر و قطر در گفتگوها حکایت داشت. از سوی کشورهای روسیه و چین که متحد جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند، اعلام کردند که در این دور از مذاکرات حضور نخواهند یافت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو در حال حاضر سعی ندارد خود را به زور به ایران، اسرائیل و آمریکا به عنوان میانجی تحمیل کند، اگرچه به گفته او روسیه نسبت به اوضاع ایران بی‌تفاوت نیست.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. همراه هستیم روی خط تلفن رادیو فردا به صورت زنده مهران براتی، تحلیلگر روابط بین الملل از آلمان، برلین، پایتخت آلمان همراه ما هستند. آقای براتی، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه ساعت 14. از شما میخوام بپرسم، گزارش ایلیا تصویر یک صفحه شطرنج پر از مهره و پر از پیچیدگی رو داشت نشون میداد. میخوام از شما بپرسم که به نظرتون چه اتفاقی در حال رخ دادن هست و ما باید منتظر چه باشیم در گفتگوهای فردا؟
در گفتگوهای فردا منظورتون در رابطه با ایران و آمریکا است؟
دقیقا. بله بله.
البته من دلیلی برای گفتگو در حقیقت نمی بینم، چون در پایان مدت اعتبار برجام، پیش از پایان اعتبار برجام، کشورهای اروپایی اعلان کردند که مذاکرات با ایران به نتیجه نرسه و اونا مکانیسم ماشه رو فعال خواهند کرد و تنها مذاکره‌ای که بود برای این بود که آیا راهی هست که هنوز جلوی فعال شدن مکانیسم ماشه رو بگیرن و تمام تحریم‌هایی که در زمان انعقاد توافقنامه برجام وجود داشت سال 2015 همه اونها به طور کلی برگردن یا نه، این مسئله بود. این البته آمریکا دیگه در اون مذاکرات شرکت نداشت چون قبلا از برجام بیرون آمده بود. الان هم من دلیلی نمیبینم برای این مسئله جز این که الان مسائل دیگری اضافه شدن که جمهوری اسلامی میگه من در مورد نمیخوام اصلا حرف بزنم.
یعنی شما معتقدید که این گفتگو اونطور که عباس عراقچی اون رو به عنوان مذاکره هسته‌ای داره تصویر میکنه، مثلا بر سر غنی‌سازی اورانیوم یا درباره ذخیره اورانیومی که 60% غنی شده بود و هنوز مشخص نیست که کجاست، درباره این نیست؟ به نظر شما درباره چیزهای بزرگتری است که درباره اون ما هنوز نمیدونیم؟
بله، خب اون مذاکرات به پایان رسیده بود و جمهوری اسلامی توافق نکرده بود با کشورهای اروپایی بر سر مقدار غنی‌سازی و غیره اینا به توافق برسه، به همین دلیل اون مذاکره دیگه تمام شده است. اضافه شده الان خواست آمریکا در مورد برد موشک‌ها صحبت بشه، در مورد حمایت از نیروهای نیابتی صحبت بشه، در مورد مسئله کشتار مخالفین و حقوق بشر در ایران صحبت بشه و پایان ترک تخاصم با اسرائیل صحبت. خب همه اینا مسائلی است که مرتب در این روزها سیاستمداران جمهوری اسلامی رد کردن، گفتن حاضر نیستن در این موارد صحبت کنن. الان هم من در حقیقت جز خواست کشورهای همسایه که فکر میکنن اول با آمریکا و جمهوری اسلامی به یه توافق بر سر الان به شراف اینطور قطع غنی‌سازی برای یه مدت چند ماهه یا یک ساله توافق میرسن، بعد گام بعدی در مورد مسائل دیگر رو به ایران تحمیل میکنن که آماده باشه در مورد دیگر مسائل هم مذاکره کنه. ولی من همچی امکانی اصلا نمیبینم.
آقای براتی، یک نگاهی وجود داره درباره همین حضور کشورهای منطقه که اشاره کردید که شاید اگر اون توافق سال 2015 هم شامل این کشورهای منطقه می شد، شاید اصلا تاریخ یک شکل دیگری نوشته می شد. و تأکید می کنن که شاید این حضور کشورهای منطقه امروز بتونه یک توازنی برقرار بکنه در این زمینه. چی فکر می کنید شما؟
خب این معنیش این هست که یک توافقنامه جدیدی امضا بشه که همه کشورهای این منطقه امضا کننده اون باشن از جمله ایران. اون وقت معنیش این است که جمهوری اسلامی تضمین‌های امنیتی به همه کشورهای منطقه از جمله اسرائیل بده. در این مورد خوب این مسئله ای نیست که برای ایران جمهوری اسلامی از همه توانش در این بوده که به اصطلاح پشت جبهه اسلامی خودش رو تا مرز اسرائیل به پیش ببره. توافقی اگر انجام بشه که خب باید تمام حمایتش رو از نیروهای نیابتی قطع کنه، نیروی قدس رو منحل کنه. اینا چیزایی نیست که با ساختار جمهوری اسلامی اصلا در توافق باشه. من همچین امکانی نمی‌بینم، وقت طلب کردن می‌بینم در این مورد. ولی خب یک مسئله هست که آمریکا هم برای هر اقدامی که می‌کنه می‌تونه این توجیه رو داشته باشه که من پای میز مذاکره رفتم، حاضر به توافق یا کامپرومیس بودم با اینها ولی قبول نکردم و مجبور به اقدام نظامی شدم. این توجیهیست که آقای ترامپ لازم داره.
آقای براتی، میخوام به برلین، شهری که شما هم از اونجا با ما صحبت میکنید، برگردم. صدر اعظم آلمان که داشت دیروز به سمت خاورمیانه پرواز میکرد، پیش از ترک برلین به خبرنگاران گفت که کشورش آماده افزایش فشارها بر ایران. ایران رو مشکل اصلی بیسوادی در منطقه خاورمیانه میدونه و در هفته های اخیر هم دو سه باری به شمار افتادن روزهای حکومت در ایران تاکید کرده. عباس عراقچی پاسخ رو داده و گفته که حضور فریدریش مرتز در سیاست جهانی مایه تأسفه و به نظر میاد که ما در یکی دو دهه اخیر چنین فضایی بین در روابط تهران و برلین نمیدیدیم. نظر شما چیه در این زمینه؟
بله، به طور کلی سیاست آلمان داره در این دهه‌ای که در پیش داریم به کلی تغییر پیدا بکنه. دو مسئله تعیین کننده است. یک، وابستگی شدید آلمان و کشورهای اروپایی به مواد خام به ویژه فلزهای استراتژیک است که اکثرا از چین می آمد، ولی آلمان به ویژه احتیاج به گاز و گاز مایع بسیار زیادی داره. مسئله دوم، مسئله این هست که پیمان آتلانتیک شمالی که تضمین کننده امنیت آلمان و اروپا بوده، با کنار کشیدن تدریجی آمریکا دیگه معنای خودشو داره از دست میده و کشورهای اروپایی مجبور هستن که تمام سیستم دفاعی امنیتی خودشون رو روی پای خودشون، روی شانه‌های خودشون بنا بکنن و دیگر با آمریکا تکیه نداشته باشن. الان بنابر این صحبت‌هایی که صدراعظم آلمان به ویژه در کشورهای عربی داره انجام میده، بخشی از این سیاست امنیتی آینده است. هرچند مسئله اقتصادی هم نقش پیدا میکنه، اما صدراعظم آلمان همزمان در سفرهای در آفریقا و آمریکای لاتین داشته، در اونجا هم بر سر مسائل امنیتی مورد نظر و توافق طرفین صحبت کرده. علاوه بر این که خب دنبال این هست که نیازهای خودش رو به مواد اولیه در کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا هم تأمین بکنه.
آقای براتی، فکر میکنین این روندی که داره بین تهران برلین پیش میره، با توجه به این پیش زمینه که شما گفتید، اگر کوتاه بتونید به ما بگید، این به قطع روابط تهران برلین داره منجر میشه؟
خب قاعدتا بعد از این که آلمان سپاه پاسداران رو برد در لیست نیروهای تروریستی گذاشت، همچین انتظاری میره. ولی دولت آلمان اعلان کرده که فعلا همچین خیالی نداره که قطع روابط دیپلماتیک بکنه. خب همه این رو میدونن، کشورهای اروپایی و آلمان هنوز شهروندانی در ایران داره. بله. کسانی هستن که از طریق شرکت ها در سرمایه گذاری ها یا روابط تجاری در ایران حضور دارن، نگران وضع اونها هستن، بنابراین روابط رو فعلا قطع نخواهند کرد، ولی میتونیم بگیم که تمامی کشورهای اروپایی در حقیقت این نظر رو دارن که ساعات یا هفته‌ها، روزها، هفته‌های پایانی عمر نظام جمهوری اسلامی فرا رسیده و در این قسمت با آمریکا هم نظر هست.
سپاسگزارم مهران براتی، تحلیلگر امور بین الملل که از برلین همراه ما بودید در این ساعت 14.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
علی اصغر استخر 25 ساله و یکی از کشته شده های اعتراض خونبار دی ماه امساله که شامگاه 19 دی در بهارستان اصفهان مورد اصابت گلوله قرار گرفت ناپدید شد و 7 روز بعد پیکر بیجانش رو به خانواده او تحویل دادند. یکی از نزدیکان او در گفتگو با بنیامین صدر از رادیو فردا درباره این جان باخته دی ماه 1404 و چگونگی کشته شدنش توضیح میده که برای حفظ امنیت و هویت او صداش تغییر کرده.
علی اصغر استخر ساکن بهارستان اصفهان هست. 29/8/1379 تولدش و بعد شغلش هم که چایخونه داشت، تحصیلاتش هم فوق دیپلم. کشته شدنش هم یک روز جمعه رفت برای اعتراضات، دیگه ما پیداش نکردیم تا 7 روز، دیگه 7 روز طول کشید تا ما بگردیم پیداش کنیم و اینا. روز پنجم زنگ زدن گفتن بیان آگاهی، رفتیم که گفتن که کشته شده، دو روز دیگه جسدشو میریم تحویل، که همون میشه روز هفتم. یک کد بهمون دادن، رفتیم گشتیم تو آقا رضوان پیداش کردیم، با همین ماشینه که میآوردن تو ماشینا بود. یه بارم بهمون گفته بودن که شهید اعلامش کنیم، که گفتیم ما به خونش خیانت نمی کنیم، شهید اعلامش نمی کنیم، شهید هم اعلامش کنیم، خونش رو زیر پا بذاریم. بعدی که برای تشییع جنازه اینا گفته بودن که صبح زود 4 صبح اینجا انجام بشه، یعنی با درد سر آوردیمش داشت. اما دوات خاکش کردم، گفته بودم میخوام ببریمش دیار پدریش. گفته بودن 4 صبح که دیگه دراز کردم، اونا گفته بودن 4 صبح که میتونه 4 صبح دیگه تشییع جنازه من انداختن ساعت 7 صبح. 7 صبح بود، گفته بودن آره عده محدودی باشه، خیلی شلوغ نباشه، ولی مردم خودشون اطلاع پیدا کرده بودن اومدن. مراسم نسبتا شلوغی هم داشت.
علی تو اونجا که شما در جریان هستین به چه چیزهایی علاقه داشت؟ مثلا چه موزیکی گوش میکرد یا چه ورزشی میکرد؟ اصلا چرا به معترضان پیوست؟
خواننده مورد علاقه شادمهر بود، شادمهر خیلی دوست داشت. ورزش مورد علاقه هم فوتبال بود، چه مدتی هم فوتبال بازی می‌کرد. در مورد اعتراضات هم باباش بهش گفت که ما حقوقمون بالا هست، نمیخواد بری. گفت که دوست دارم برم به خاطر مردم. همش ناراحت بود که چرا جوونا هنوز پیشرفت نکردن، چرا یه جوون نمیتونه واقعا خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه. روز پنجشنبه که رفت گفت روز جمعه با من برم، چون اگه نرم دمون کم میشه، بچه ها رو ملت و پار میکنن. که خودش هم رفت شهید شد. بعد ساعتی هم که میخواست بره یه بطری آبم به خودش برد، برم اینا که گاز اشکاور میزنن بتونم کمکشون بکنم. شب جمعه علی تنها رفته مثل که تو خیابون ولی عصر بهارستان خیابون گرفته بودن، بچه ها رو میبندن به رگبار و علی هم تیر خورده و تو شقیقش. حالا نمیدونم از تک تیر انداز شلیک شده یا گرفتن بردنش اونجا به شلیک کردن. چون از جمعه که علی گم کردیم به مدت 7 روز اصلا ما علی ندیدیم. کل بیمارستان ها، هر بیمارستانی ها، همه یعنی چند تا اکیپ شده بودیم دنبالش میگشتیم، هر بیمارستانی هم 4 تا اکیپ پشت سر هم دیگه تو ساعت های متفاوت میرفت میگشت. نمیدونم با آقای رضوان همه آگاهی ها.
خانواده وقتی که پیکر علی رو تحویل گرفتن آیا نشانه ای از خشونت یا زخم یا گلوله یا اذیت و آزار بر پیکر او وجود داشته؟ شما در جریان هستین؟
وقتی که علی دادن گذاشتنش گلزار همین مفدش داخل سردخونه بود. علی خیلی تازه بود، یعنی بدنش هنوز گرم بود، هنوز هیچ اتفاقی براش، هیچ نوع تغییر اصلا فیزیکی براش انجام نشده رو بدنش. بدنش اصلا انگار خوابیده بود، فقط بیمیرم یه تیر زده بودن تو شقیقش. بعدا تو کاغذ پزشک قانونی هم نوشته بر اثر اصابت تیر به شقیقه، ولی بدنش خیلی گرم بود، خیلی تازه بود. حالا علی و چجوری تو 7 روز کجا نگه داشته بودن که بدنش تغییر نکرده بود، حالا نمیدونم، تازه کشته بودنش. بعد همه لباسای علی بیرون آورده بودن، فقط لباس زیرش تنش بود. تمام جسده که می آوردن، همه جسده اینا لباس زیر تنشون بوده، ولی کفشای همشون بیرون آورده بودن. علی چون پوتین پاش بود، تنها کسی که میگه پوتین پاش بود و کفش داشته علی بوده.
حکومت سعی میکنه که کشته شدن این جوانها رو به تروریسم و تروریست ها نسبت بده. خانواده یا نزدیکان علی به عنوان کسی که کشته شده، یکی از جوانهایی که کشته شده، در این باره چه نظری دارن؟
اینا که رفتن اعتراضات، خب رژیم علی میخوام به نزن گردن معترضا و نمیدونم تروریست و نمیدونم فلان، اینا چجوریه که طرف رفته اعتراضات، تروریست واقعا اومده اینا رو بکشه؟ چرا واقعا اومده اینا رو بکشه؟ اگه تروریست کشته، چرا اینا رو جمع کردن بردن 7 روز بعد دادن؟ یعنی اگه کسی نخواه اینا رو کنار هم بچینه و نفهمه چطور شده، بلا نسبت از خریتش. اگه تروریست کشتتش، معترض علی مثلا میگم، یکی مثل علی کشته، پس او 7 روزی که نبودش کجا بوده که معلوم نیست چه تایمی کشتنش، به چه وسیله کشتن؟ بعدش اگه واقعا تروریست کشته اینا رو، چجوری پس از بچه ها پول میگیرن؟ چرا جسدایی که میخوام بدن تحویل میگن مثلا 700 میلیون 1 میلیارد، نمیدونم اگر پول بدین تا من اجساد بهتون بدین. بعدش چرا دکترها رو الان میگیرن؟ چرا الان 700 میگردن میریزن تو خونه ها، دارن دنبال بقیه اینایی هم که رفتن میگردن؟ اینا عزیزم، نه تروریست کشتتشون، نه هیچ معترضی اومده هم دیگه کشته، نه داعشی بوده، اینا خودشون هم سپاهی ها و بسیجی ها، تفنگ دادن دست اینا، مشتقب افتاده گل دیوانه همینا زدن قربونه برم. اینا دیگه خودشون منطقه گندی زدن، میخوان جهرش بکنه. 400 نفر بهارستان هم شب در عرض 1 ساعت همه 300 خورده نفر همه رو کشته بودن.
خب میتونید از مشاهداتتون هم برای من بگید، اساساً آیا نشانه ای از خشونت از طرف معترضان در اون روزها در بهارستان اصفهان دیده شده؟ شما خودتون دیدید یا مطلع هستین از این موضوع؟
از معترضان که داخل جمع بودن نه کسی دیدیم بانکی آتیش بزنه، نه چیزی. نمیدونیم کار کیا بود، ما نمیدونیم کار حکومت بود که میخواست جفت‌سازی کنه که فردا برای سرکوبشون دلیلی داشته باشن. جز سنگ هیچی نداشتن، جز سنگ واقعا هیچی نداشتن. همه شونه که اسلحه داشتن رفتن ایران بود، نمیدونم چقدر پول دادن خریدن، اینا اومدن وحشیگری همه جمعیت رو کشتن. خانواده رو تحت فشار گذاشتن، پزشکا رو، اینا همه رو. الان کل بازداشتی الان ادامه داره. الان مفتش که همه مثلا کشته خیلی داده، خیلی کشته داده، علتی که الان هنوز دارن میرزن تو خونه مردم، مردم رو دارن میگیرن، چیه پس؟ هنوز اینا هم تروریستن؟ اینا مردم محلی مفتش هستن؟ مردم چرا واقعا اینا رو نمیبرن زیر سوال بگن که تروریست بودن؟ اصلا اینا که اینجا بودن و اومدن اینا رو کشتن تروریست. خب اگه اینا کار تروریست بوده، اومده جوونا رو کشته، چرا جوونا رو به مدت طولانی نگه داشتن؟ هنوز یدشون هنوز تحویل ندادن. چرا وقتی تحویل میدن؟ اگه تروریست کشتتشون، خب بابا بزنن تو ساعت یه تایم رسمی بزنن که همه ملت باشن اعلام کنن فلانی تروریست کشته.
گفتگوی یکی از بستگان علی اصغر استخر بود، جوان 25 ساله‌ای که یکی از کشته شده‌های اعتراضات خونبار دی ماه امسال بوده. همچنان شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید و همچنان در موضوع حقوق بشر بمونیم. سازمان حقوق بشر ایران درباره صدور اجرای احکام اعدام و کشتار فراقضایی معترضان هشدار داده. در وبسایت این سازمان ابراز نگرانی شده که کشتار گسترده معترضان در خیابان‌ها اکنون در داخل زندان‌ها و بازداشت دادگاه ها ادامه میابه. همکارم شاهین بشیری گفتگوی داشته با محمود امیر مقدم و یکی از بنیانگذاران سازمان حقوق بشر ایران در اسلو در نروژ و ابتدا از ابعاد این اقدام در ایران پرسیده.
در حال حاضر در واقع سه نوع نگرانی سازمان حقوق بشر ایران داره. یکی درباره اعدام‌های فراقضایی، چون گزارش‌هایی قبلا منتشر شده درباره افرادی که دستگیر شدند و بعد اجسادشون رو تحویل دادن، یعنی که افرادی که مجروح بودند و توسط نیروهای امنیتی روبوده شدند و بعد اجسادشون رو تحویل دادن. همچنین گزارش‌های تایید نشده ما دریافت کردیم درباره افرادی در زندان ها که به قتل رسیدند. این یکی از نگرانی ما. یک نگرانی دیگه درباره کسانی است که بهشون شفاهی گفته شده که احکامشون اعدام هست و این اطلاع به خانوادهشون رسوندن. مردم حتما دیدن که در این روزها در شبکه‌های اجتماعی بسیاری اطلاع دادن که فردی در خطر اجرای حکم اعدام هست. ما نمیدونیم این، چون این در واقع روال قضایی نداره این اعدام ها. اینا هم خب فراقضایی محسوب میشن. خب یک گروه دیگر هست که جمهوری اسلامی هم اعترافاشون رو پخش کرده، حداقل در یک مورد اعتراف همراه با ویدیویی از به اصطلاح دادگاه پخش کردند و ما میدونیم که پخش چنین اعترافاتی در واقع زمینه ساز اجرای احکام هست. این افراد کسانی هستند که حکومت قصد داره که احکامشون رو اجرا کنه و اعلام کنه. برای مثال آیه عباسی که تنید پیش هم اعتراف هم تنهایی از اصطلاح دادگاه رو رسانه‌های حکومت پخش کردن و در اونجا هیچ وکیلی هم حضور نداشت و مشخص بود که صحبت‌ها در واقع اعترافگیری اجباری است. اینها احتمال اجرا و حتی اعلام احکام اعدامشون بسیار قویه. من امیدوار هستم که مردم ایرانیان و جامعه جهانی به این موارد هم بپردازند، اگه علاوه بعد مواردی اگه خودشون اطلاع رسانی شده بهشون درباره حکم اعدام کسی اطلاع رسانی کنند. ولی کسانی که به خصوص کسانی که اعتراف اجباریشون پخش میشه، اونها معمولا خیلی بیشتر در خطر هستند و دلیل انتشار این بیانیه ما هم همین هست. در واقع این بیانیه هم رو به مردم هست و هم رو به جامعه جهانی که هشدار دادیم درباره صدور و اجرای احکام اعدام. یک مورد دیگه هم این که برای اطلاع رسانی تا اونجایی که ممکن هست به طور دقیق اطلاع رسانی کنند، این که اگه خبری میاد درباره اعدام، این که آیا هیچ مدرک کتبی بوده، آیا هیچ وکیلی در این پرونده حضور داشته، آیا پرونده‌ای دیدند و اینکه چه کسی این خبر رو داده، کدوم نهاد خبر داده، به چه کسی خبر رسیده. این اطلاعات رو اگه به نهادهای حقوق بشری مثل سازمان حقوق بشر ایران از صفحه رسمیشون برسونند، ما باید هممون تلاش کنیم که جامعه جهانی حساسیت بیشتری نسبت به این قضیه نشون بده.
در بخشی از همین هشداری که در وبسایت شما منتشر شده نوشته شده که ما به شدت نگرانیم که کشتار گسترده معترضان در خیابان‌ها اکنون در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها ادامه یابد و خب این خطری هستش که الان شما در این صحبتاتون به طور مشخص بهشون اشاره کردین. فکر می‌کنید که این فراخوان یا این هشداری که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده چه مقدار برد داشته باشه در جامعه و بر اساس تجربیاتتون از اعتراضات قبلی آیا انتظار این رو دارید که باهاتون تماس بگیرن و بهتون مواردی رو بگن؟
در واقع ما هر روز از طرف شهروندان اطلاعات دریافت می‌کنیم. البته این رو هم باید به خاطر داشته باشیم که محدودیت‌های اینترنت الان خب خیلی بیشتر از پیش هست. ولی حتی اگر مستقیم نمیتونن با ما تماس بگیرن، از طریق حالا خانواده افرادی که در خارج کشور میشناسن به ما هر روز اطلاع میرسه، یا مستقیم یا غیر مستقیم از طریق QR کدی که روی صفحمون هست یا پیغام هایی که در شبکه‌های اجتماعی میدن که ما تماس بگیریم. ولی مهم اینه که حتما این اتفاق بیفته.
ارجبی محمود امیر مقدم رو میشنیدید، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اسلو. اعتراضات دی ماه در ایران که با سرکوب خونین، هزاران کشته، زخمی و بازداشتی بر جای گذاشته، بار دیگه پرسش مقابله سیاسی با جمهوری اسلامی رو مطرح کرده. امیرحسین گنجبخش در مقاله‌ای در نشریه اکونومیست با اشاره به ساختار منحصر به فرد جمهوری اسلامی و نقش محوری ولایت فقیه نوشته که گذار سیاسی بدون تغییر این نهاد امکان پذیر نیست. او تغییر رهبری رو تغییر رژیم دونسته. رویا ملکی گفتگوی داشته با امیرحسین گنجبخش، تحلیلگر سیاسی جمهوری خواه ملی‌گرا مقیم واشنگتن، و در ارتباط با این تحلیل از او پرسیده.
بر اساس نص قانون اساسی اصل 5 میگه ولایت فقیه بالای سر تمام نهادهای سیاسی ایران. در این حال اصل 177 قانون اساسی هم میگه که چندین از اصول این قانون اساسی قابل تغییر نیستن، از جمله اصل 7. به این لحاظ رفتن رهبری به عنوان یک نهاد مترادف با پایان یافتن نص قانون اساسی ایران. به همین دلیل هم اینجا رژیم چنج و لیدرشیپ چنج، در اون چیزی که ما داره اتفاق افتاد، در هم تنیده میشه و ادغام میشه. رفتن نهاد ولایت فقیه مترادف با رژیم چنج به معنی نوشتن یک میثاق نوین و یک قانون اساسی نوین برای ایران. از اینجا این وظیفه نیروهای سیاسیه که در این فرایند چه روابطی با یکدیگه برقرار کنه.
آقای گنجبخش، قانون اساسی در حقیقت اشاره میکنید اینکه رفتن رهبر میتونه پایان یافتن این رژیم باشه، اما در ساختار کنونی مثلا خود سپاه فکر میکنید اصلا براش اهمیتی داره قانون اساسی؟ در شرط سرکوب چگونه میشه اصلا از بحث قانون اساسی گذر کرد؟
اگر هدف ما این باشه که ما قانون اساسی رو بخوایم عوض بکنی، هم شاهزاده رضا پهلوی نکته رو مطرح میکنه، هم میرحسین موسوی مطرح میکنه، هم جمهوری خواهان ملی گرایی مثل بنده، و عمدتاً تمام نیروهای سیاسی که در ایران مخالف این حکومت هستند، باید در سر یک موضوع با هم توافق بکنن تا بتونن نیروی لازم رو برای ایجاد تغییر و تحول مهیا بکنن. این حرف درسته که مسلماً اون بخش از سپاه و نیروهای امنیتی نظامی که کماکان با خامنه‌ای باشند مسلماً با این پروژه مخالفت خواهند کرد، اما میزان سرکوب و قتل عام مردم به شیوه ای که اگر اونها هم بفهمند که بزرگترین مشکل جامعه ایران ولایت فقیه و برای حفظ زندگی بچه‌هاشون و خودشون و کشور باید این نهاد از بین بره، این فرصت جدیدی رو ایجاد میکنه، ائتلاف وسیعی رو ایجاد میکنه که بتوان از این نظام گذر کرد به صورت مسالمت‌آمیز و از طریق یک آشتی ملی.
یعنی شما آقای گنجبخش فکر میکنید الان ائتلاف بر سر رفتن ولایت فقیه میتونه رفتن جمهوری اسلامی رو هم تضمین کنه؟
اصلا یکی به این دلیل که نهاد ولایت فقیه یعنی ستون جمهوری اسلامی، اون بخش اسلامی اون نهاد ولایت فقیه.
بعد از اینکه حالا ولایت فقیه رفت، آیا بدنه هم تخریب میشه؟
مسلمه دلیل اصلی تخریب شدن پایه یا پیوستن اون پایه به جنبش سیاسی ایران فقط از این طریق صورت میگیره. وقتی ما میگیم ولی فقیه باید بره، یعنی دو تا عنصر اصلی ولی فقیه هم باید باش بره، یعنی مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل. رفتن ولایت فقیه فقط این نیست که نهاد برداشته بشه، یعنی که گام بعدی به رسمیت شناختن اسرائیل و به رسمیت شناختن امریکا و روابط عادی با امریکا. و من فکر میکنم بخش مهمی از بدنه نیروهای نظامی انتظامی که اکنون به دلایل با حکومت هستن هم با این پروژه موافقت خواهند کرد. چرا؟ چون فهمیدن ولی فقیه از مردم ایران متنفره، مثل هیتلر از یهودیا، مملکت رو خود از بین ببره. خیلی عجیبه که کسی متوجه نشه که ولی فقیه اساسا ایران براش اهمیتی نداره.
آقای گنجبخش، این که شما میفرمایید بخشی از بدنه نظامی یا انتظامی فهمیدن این رو، بر چه اصلی شما بحث رو انجام میدید؟ همین بدنه نظامی و انتظامی در همین سرکوب نقش اساسی داشته، میتونه سرپیچی کنه از آن چیزی که ولایت فقیه گفت؟
اون چیزایی که ما اطلاع داریم اینا به شدت از این اتفاقات که در ایران افتاده بخش مهمشون نگرانن و بسیار متاسف هستن.
از اتفاقات نگرانن یا از این که پایه‌های جمهوری اسلامی داره متزلزل میشه نگرانن؟ از کدام نگرانن؟
از هر دو. مسئله‌ای که مطرحه اینه که اگه ما یه پرسپکتیوی به اینا ندیم، یا شما در دور بعدی نیروی نظامی انتظامی هیچ انتقامی در کار نیست، شما مسلماً در جای خودتون قرار خواهید داشت برای حفظ امنیت ایران و مرزهای ایران. اگر ما این اطمینان رو به این ندیم، اینا مسلماً همونقدر باقی میمونن. یه مثال میزنم، ببینید خمینی شعارش چی بود؟ ارتش برادر ما. گول میدادن در مثال، من کاری ندارم که بعد از
چگونه میشه این اطمینان رو به اونها داد آقای گنجبخش؟
دقیقاً از این که 57ها با ضد 57ها با هم دیگه بیان و ائتلاف بکنن، موسوی و پهلوی. موسوی کسی که از این نظام بیرون اومده و مخالف ولایت فقیه و موافق رفراندوم قانون اساسی.
چگونه این اصلا این دو چگونه میتونن کنار هم دیگه به ائتلاف برسن وقتی که خود موسوی همواره آقای گنجبخش، تجربه اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی چه چیزی درباره اصلاح پذیری؟
این قانون اساسی باید بره، قانون اساسی جدید نوشته بشه. موسوی، تاج‌زاده، قدیانی، 17 نفر و کلی اسمای دیگه 400 نفر که الان امضا کردن، همه اینا میگن ولی فقیه باید برود. خب به این میگن میگن اصلاح طلب.
اما بدنه نظام رو در مورد صحبتی نمیکنن آقای گنجبخش.
نه اون الان ماها ببینید این تشکیل این ائتلاف یه شبه که صورت نمیگیره. باید باشون بحث کرد و خودم با آدمای نزدیک به موسوی هم بحث کردم و بهشون گفتم این بیانیه که مهندس داده کافی نیست، ولی اگه شما میخواید بیاید در بازی آشتی ملی ایرانیان بر ضد ولایت فقیه، اولین اصلی رو که باید بگید اینه که جدایی دین از حکومت، این رو باید صاف و گوسکنده بگید. باید بگید برابری حقوقی تمام ادیان وجود داره و اسم بیارید از بهائیان. ما تازه اول کاره، تازه ما داریم یه پیشنهاد یه ائتلاف بزرگ رو داریم، چاره‌ای هم نداریم به خاطر اینکه زور یه نفر نمیرسه. اگه شما این درجان سرف رو نگاه کنید که قبلا به ایشون به شاهزاده گفته شده بود آقا تنهایی این کار رو چون نمیتونید بکنید، تا زمانی که نیروهای سیاسی از داخل نظام که اونها مورد اعتماد نیروهای امنیتی و به اصطلاح نظامی هم هستن، با همدیگه نشون بدید به همه که آقا این ائتلاف به وجود اومده، یه هدف هم داره، ستون جمهوری اسلامی که همون ولایت فقیه و در اصل پایان قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست، بتونی نیروی رو فراهم بکنی که از بین ببری.
اشاره کردین که زور یک نفر نمیرسه و نیاز به ائتلاف هست. حالا ائتلافی که شما اشاره کردین، ائتلاف از پهلوی تا موسوی است، چگونه میشه اصلا اختلافهای عمیق اپوزیسیون با این ائتلاف حل بشه؟ خود این دو نفر
ائتلاف حل میشه. ببینید تو آزاده رضا پهلوی در جنبش سبز دستبند سبز بده، یعنی همراه جنبشی شد که خواسته و نخواسته موسوی در رأسش. موسوی کسی که تمام عمرش مبارزه کرده بود با پدر ایشون و سلطنت پدر ایشون نداده، ولی شاهزاده رضا پهلوی این درایت و از خودگذشتگی فردی رو نشون داد که برای ایران، برای یافتن رأی مردم باید در این جنبش همراهی و همقدمی بکنه.
بسیار مثال درستی زدین آقای گنجبخش. بحث این که
یعنی از خودگذشتگی موسوی باید از خودگذشتگی بکنه،
یعنی الان فکر میکنین که گروه اصلاح طلبان در ایران به علاوه آقای موسوی باید اونها گامی بردارن به سمت آقای پهلوی این بار،
یا بالعکس، یا پهلوی باز
آقای پهلوی یک بار همونطور که شما هم بهش اشاره کردید یک بار در جنبش سبز
ببینید آقای پهلوی هم بعد نشون بده که آمادگی رو داره.
خب یک بار قبلا نشون داده ولی کسی به سمتش نیامده.
اگه ایشون گام بر نداره به سمت پهلوی، ایران رو دوست نداره. امروز ما هم این لوکس رو نداریم که بر سر 57 ضد 57 و 28 مرداد و تاریخ دعوا نداریم. که امروز ما با این نهاد سرطانی مثل ولایت فقیه دعوا داریم که از کشتن هیچ ایرانی دریغ نداره.
یعنی باید منتظر باشیم کدام یک به سمت یک دیگه دست راز کنه و اینکه خب برخار چه فشاری میشه روی اینها آورد که
این وظیفه امثال بنده است. خب
بله،
که با هر دو طرف رابطه خوب دارم بتونم قانعشون بکنم این راه حل رو برن جلو. آیا موفق خواهم شد؟ امثال خودم میگم، نه اینکه من تنها، این دیدگاهی که من نمیدونم ولی معلوم خواهد شد.
به غیر از این مانور نخبگانی که حالا شما بهش اشاره میکنید که از جمله خود شما که بیاین اینجا و نقش یک میانجی رو در حقیقت بخواین بازی کنین، فشار خارجی رو شما چگونه میبینید؟
عنصر سیاست ایجاد تناسب قوای مناسبه. شما بدون داشتن زور به هیچ هدفی نمیرسید. اگر کسی فکر میکنه تنهایی این کارو میتونه بکنه خب بره بکنه، ولی اگر میبینیم که شدنی نیست باید بشینه فکر بکنه که چه ائتلاف جدیدی میتونه خامنه ای رو از همه بیشتر منزوی بکنه و نشون بده که چقدر ضد ایرانیه. امروز علامت این ائتلاف اگه بخوایم اسمی براش بذاریم ایران بر ضد ولایت فقیره. هر کسی که الان در این ائتلاف شرکت بکنه از 57 و اصلاح طلب سابق و پادشاهی خواه و جمهوری خواه و همه اینها میتونن نیروهاشون رو با هم یکی بکنن و این دقیقا اون آینده ای رو نشون میده که همکاری این آدم ها در آینده به کشت و کشتار یکی دیگه نخواهد رسید، بلکه به همزیستی مسالمت آمیز در یک انتخابات آزاد و سالم خواهد.
آقای گنجبخش، ما داریم در شرایط صحبت میکنیم که حکومت همچنان قدرت داره و حالا تا حدودی پول داره، افرادش و بناگوش با سلاح هستن، بعد در مورد این طرف طیف آقای پهلوی شما بهش اشاره میکنید که در خارج از ایران نشسته، آن طرف امثال موسوی که حالا در حبس خانگی هستن سال هاست. یعنی اگر آقای موسوی بخواد این ائتلاف رو انجام بده فکر میکنید همون در نطفه خفه نمیشه این ائتلاف؟ چه چیزی میشه این کار انجام بده؟ حالا شما میگید فشار افرادی مثل شما یا حالا نخبگان،
یعنی که میگم این سیاست یه بخشش دیکته نانوشته است. شما یه سری چیزا رو امتحان میکنی ممکنه نشه یا بشه، ولی اینجا نیستش که بگیم که ما هیچی رو نباید امتحان بکنیم چون شانسش کمه. اینطوری نیست. مردم ایران به شدت ناراحت و عصبانی به حق هستن.
آخه الان هم الان هم دو وقت امتحان و خطا نیست آقای گنجبخش. فکر کنید که ما الان بیایم روی یه چیزی سرمایه گذاری کنیم، چیزی که ابتداعاً آقای موسوی الان در حبسه، هر کاری بخواد بکنه اولین اسمی که ببره از رضا پهلوی میتونن سرکوبش کنن.
ایشون باید نترسه. الان مسئله ایرانه، مسئله ایران یک نوشته هست. الان آدم های سیاسی اگه قرار بشه از مرگ بترسن بهتر در این دوره سیاست برن بیرون از سیاست، چون ایران، آینده ایران، سرزمین ایرانه. تو چه موقعی حاضرید خودتون کشته بشید یا بچهتون رو بفرستید که کشته بشه؟ فقط زمانی که کشورتون در خطره. اصلا عنصر سربازی همین. حالا اگر سیاسیون ایران نفهمن که سیاسی بودن امروز آماده بودن برای این همچین از خود گذشته یاش دیگه، خب بهتره از سیاست برن بیرون. ما امروز به شرایط سختی قرار گرفتیم که فقط نزدیک شدن خودی ها و ناخودی ها که میتونن این قدرت رو ایجاد بکنن. آرزوی رژیم جمهوری اسلامی و دستگاه های اطلاعاتی اینه به همین وضعیتی که هست که این اپوزیسیون همین دیگه یه گروه تو لاک خودش، اون گروه تو لاک خودش و در نهایت هم شروع کنن به ناسزا و بدبی رو گفتن دیگه.
فشار خارجی این... آقای گنجبخش، فشار خارجی به نظر شما چقدر میتونه کمک کنه به اینکه این ائتلاف از نظر شما شکل بگیره؟
بسیار زیاده. الان اگه شما با جریانات خارجی صحبت بکنید اینا همش از یه ائتلاف بزرگ صحبت میکنه و همه این ائتلاف رو فقط در این میبینن که جریانات و نهلهایی که در گذشته با هم دیگه دشمنی داشتن بتونن کنار هم قرار بگیرن و اینجا هم یک نقطه فشار خواهد بود که امیدوارم جریانات خارجی هم در این مسیر حرکت کنن.
در راستای فشار خارجی فکر میکنید حمله خارجی هم میتونه کمک کننده باشه؟
ببینید این خیلی سخت تشخیصش، به خاطر اینکه حمله خارجی مثلا حتی بمباران در بعضی شرایط جواب داده، در بعضی شرایط فاجعه بوده. مثلا در یوگسلاوی بمباران ناتو باعث شدش که آقای میلوسویچ بره،
در شرایطی که ما تجربه کردیم در جنگ 12 روزه رو ایرانیان تجربه کردن که فقط سران جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتن.
اگه فردا به من خبر برسه آقای خامنه ای رو یک حمله هوایی زده و از میان رفته، بنده میگم دستشون درد نکن، ولی بنده در موقعیتی نیستن که بگم چرا حمله نظامی رو باید بکنن، چون اینا احتیاج به استراتژی داره و پیامداش ناشناخته. پیامد پیشنهادی که من دارم میدم و خیلی از دوستان دارم میدم شناخته شده است، یعنی یا میشه که ما به آزادی میرسیم یا نمیشه، ولی ضربه و لطمه به کسی نمیزن. ولی خب حمله نظامی مثل جراحی میمونه، جراحی عاقبتش خیلی معلوم نیست، خصوصا اینکه خود بنده جراح نباشم و همین دلیل ترجیح میدم نگاه بکنم و امیدوار باشن که دخالت خارجی به گونه‌ای صورت بگیره که ایران و ایرانی رو به خطر نندازه به معنی بودنش. ولی بدون کمک خارجی خصوصا در زمینه حقوق بشری، در زمینه اما و اقسام فشارهای دیپلماتیک مسلماً لازمه، به ویژه این که طرف مقابل دخالت خارجی رو آورده از طریق آوردن حشد شعبی و حزب الله و چینی ها و روسا و غیره، خارجی ها الان در ایران هستن. پس اگه از این وقت هر کمکی برسه به جنبش آزادی خواهان مردم ایران رو باید خیر مقدم بود.
تحلیل امیر حسین گنجبخش رو می شنیدید، جمهوری خواه ملیگرا در واشنگتن که رویا ملکی با او گفتگو می کرد. قطع گسترده اینترنت در ایران که بیش از 90 میلیون نفر رو برای نزدیک به 3 هفته از دسترسی به شبکه محروم کرد، به گفته کارشناسا تنها یک خاموشی مقطعی نبود، بلکه سرآغازی بود برای تقویت توان سانسور و محدودسازی اینترنت در این کشور. شرکت پروتون ارائه دهنده خدمات امنیت و حریم خصوصی آنلاین در سوئیس در گفتگو با خبرگزاری فرانسه هشدار داده که ایران و چند کشور دیگر از دوره‌های خاموشی دیجیتال برای ارتقای فایروال یا دیوار آتش و ابزارهای فیلترینگ استفاده می‌کنند. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
شرکت پروتون که به ارائه خدمات وی پی ان مشهور است، سالهاست روش‌های سانسور آنلاین را هم بررسی می‌کند. آنتونیو چسرانو مدیر محصولات این شرکت می‌گوید ایران پس از خاموشی سراسری 2 هفته‌ای با توان سانسوری پیشرفته‌تری به اینترنت بازگشته است. دوره‌ای که همزمان بوده با اعتراض‌های سراسری و گزارش‌های متعدد از سرکوب خشونت‌بار. او می‌گوید برخی دولت‌ها از قطع اینترنت برای بهبود فناوری‌های ضد وی پی ان استفاده می‌کنند، فناوری‌هایی که برای جلوگیری از دور زدن سانسور طراحی شدند. علاوه بر جمهوری اسلامی، میانمار نیز نمونه دیگری است که پس از یک دوره خاموشی کنترل اینترنت را شدیدتر کرده است. دیوید پیترسون مدیر بخش وی پی ان پروتون احتمال می‌دهد این جهش در توان سانسور نتیجه انتقال فناوری از کشورهای مانند چین باشد. به گفته آقای پیترسون، تکنولوژی دیوار آتش یا فایروال بزرگ چین در سالهای اخیر به میانمار، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی راه یافته است. پروتون میگوید تمایل دولت‌ها برای قطع کامل اینترنت هم رو به افزایش است. رصدخانه وی پی ان این شرکت افزایش ناگهانی استفاده از وی پی ان را به عنوان نشانه ای از نزدیک بودن محدودیت‌ها ثبت می‌کند. در روزهای قبل از قطعی اینترنت در ایران، آمار دانلود این نرم افزار تا 1000 برابر افزایش یافته بود. چسرانو میگوید در 6 ماه اخیر 3 بار خاموشی کامل رخ داده، در جمهوری اسلامی ایران، اوگاندا پیش از انتخابات و افغانستان. ایران همچنین در تابستان گذشته همزمان با تنش با اسرائیل اینترنت را برای 1 هفته قطع کرد. در کشورهای مانند میانمار که استفاده از وی پی ان ممنوع است، مقام‌ها از نسخه‌های جعلی وی پی ان برای شناسایی منتقدان استفاده می‌کنند و تلفن‌های همراه را در خیابان‌ها بررسی می‌کنند. پروتون برای کاهش خطر قابلیتی ساخته که برنامه وی پی ان را شبیه یک اپلیکیشن معمولی یا ماشین حساب نمایش می‌دهد. پروتون هشدار می‌دهد که ترکیب قطع اینترنت و تقویت سانسور و ابزاری رایج در دولت‌های اقتدارگرا تبدیل شده، ابزاری که تهدیدی جدی برای آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات است.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. اما من زنده‌ام هنوز سرودی کوتاست که میشه گفت اولین اثری است که از دل اعتراضات دی ماه 1404 منتشر شده. این سرود که ادیب قربانی، آهنگساز و موسیقیدان ساکن آمریکا، اون رو منتشر کرده با شعری از پویان مقدسی و اجرای جمعی از دانشجویان موسیقی در داخل ایران، روز 14 بهمن منتشر شد. گفتگویی داشتم با پویان مقدسی، شاعر و نویسنده ساکن اتریش، در این باره.
اما یکی هنوز فریاد میزند از عمق فاجعه در این سکوت بد، میپیچد این صدا در اوج استرا، من زنده ام هنوز با نبض انقلاب.
از اسم ترانه میخوام صحبت کنم اول، من زنده ام هنوز، و یه جوری گویی که زندگی خواهی در مقابل مرگ خواهی رو داریم میشنویم. در متن ترانه بسیار زیاد به آنچه که بر معترض میگذره صحبت میشه، اما بعد از زنده بودن صحبت میشه. میشه اینو کمی باز بکنیم و درباره این زندگی خواهی صحبت بکنیم؟
اسم ترانه هم خودش از همین شعارهایی که مردم به توی فضای مجازی مینوشتن اومد. یعنی من خیلی دیدم از این دیالوگ فیلم پاپیون استفاده میکردن مردم که بعد از این کشتار یکی یکی که اینترنت ها داخل ایران وصل می شد، همین دم که در مثلا من زنده ام هنوز، ما زنده ایم هنوز. و در واقع یه نوع علاوه بر اون خشم و کشتار و نامیدی و اندوهی که توی جامعه بود، این صدا هم شنیده می شد. و خب این در واقع انگیزه نوشتن این کار شد و به هر حال من سعی کردم از تمام مشاهداتی که این چند وقت برای من داخل ایران نیستم، از همین ویدیوها دیده بودم، سعی کردم هر چیزی که دیدم رو بیارم توی این شعر. و اما در انتها اون من زندم هنوز رو به عنوان ترجیبن یا بخش برجسته کار که در واقع به آینده مرتبطه، اون رو کار بکنم و به هر حال قوی‌تر و جدی‌تر مطرحش بکنم، برای اینکه احساس می‌کردم به هر حال لازم هست که این اتفاق بیفته.
چرا این لزوم رو می‌بینید آقای مقدسی؟ از این جهت می‌پرسم که حتما با اطرافیان خودتون، دوستانتون صحبت کردید در ایران، ما هم می‌شنویم که این اعلام زنده بودن رو افراد دربارش صحبت میکنن، شهروندان ایرانی، اما در این حال اینکه نمیدونن چگونه به این زندگی ادامه بدن رو هم مطرح میکنند، موضوعی که مورد صحبت بسیاری از جامعه شناسان و روانشناسان هم امروز هست. شما از چه جهت به این نتیجه رسیدید که باید تأکیدتون بر مسئله من زنده ام هنوز باشه؟
باید این تجربه تاریخیه که ما بارها تکرار شده، این اعتراضات و این یأسی که بعد از سرکوب میاد و بعد از کشتار میاد، هرچند که این بار انقدر صبورانه و وحشتناک بود که به هر حال بازگشت به زندگی اصلا کار ساده‌ای نیست و تبعات سنگین خودش هم برای مردم داره. اما من فکر می‌کنم ما به عنوان کسانی که به هر حال می‌خوایم کار هنری بکنیم در این راستا و یک صدایی رو، یک گزارشی رو از جامعه بدیم، من نظرم اینه که لازم هست که علاوه بر گفتن واقعیت‌های تلخ، به اون روزنه امیدی هم که وجود داره اشاره بکنیم. بستن این روزنه‌ها در واقع یه نوع بستن امید و زندگی هست و بوی مرگ میگیره آثار. برای همین من خیلی معتقدم که به خصوص کارهایی با این شکل و شمایل به عنوان سرود یا ترانه‌هایی که در دوران جنبش یا انقلاب اتفاق میفته، باید همواره این امید به زندگی و امید به ادامه دادن رو داشته باشه. به هر کار ما ارائه دادن راهکار سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی یا جامعه شناسانه نیست در این حوزه و بیشتر سعی میکنیم که یک علاوه بر بازتاب دادن واقعیت، یک امیدی رو هم به جامعه تزریق بکنیم.
و این سرود اولین سرودی است که منتشر شده در طول هفته های اخیر. ما در مقایسه با جنبش های پیشینی که در ایران داشتیم، کار هنری و اثر هنری رو در این هفته ها ندیدیم. فکر میکنید چرا ندیدیم؟
من به خودم رجوع میکنم. من در واقع تمام این جنبش از سال 88 به بعد همواره کارهای به این شکل منتشر کردم در شرایط مختلف. در دوران زن زندگی آزادی چه میکنم تقریبا 8 تا 9 تا سرود و ترانه منتشر کردم تو سبکای موسیقی مختلف. ولی در این دوره واقعا شوک کشتار و فاجعه‌ای که در ایران اتفاق افتاده بود جامعه رو به شدت توی خودش فرو برده بود و در شوک بودیم و خود من هم همین حالت داشتم. یعنی اصلا توان این که بتونم این چیزی که دارم توی این ویدیوها میبینم و تبدیل بکنم به یک شعر یا نوشته در من وجود نداشت. اما به هر حال عجیب آهنگساز کار که با من تماس گرفت، گفتش میای یه کاری با هم انجام بدیم و واقعا من بعد از اون این چیز اومد که دیگه وقتش بعد این بخوام تو این خمودگی باقی بمونیم خیلی فضا ترس‌تر میشه، برای همین بعد یه کاری انجام داد و خب اون با پیشنهاد اون ما دوباره شروع کردیم به کار کردن. اون چند تا ملودی برای من فرستاد، من چند تا شعر فرستادم و با هم تلاش کردیم که کاری رو آماده بکنیم.
و خوندن ولی... دانشجویان موسیقی در خود ایران بله. چه جوری فراهم بله بله. میشه؟
عدیب قربانی خب یکی از کسایی است که تو این سالا کلی کار در زمینه سرود کرده و تو جنبش زن زندگی آزادی کاری مثل راه کوچه، قسم یا سرود نافرمانی اینا رو تمامش رو با بچهای داخل ایران ضبط کرد. خودش ساکن کالیفرنیا هست اما به خاطر اینکه خودش هم استاد دانشگاه هست با بچهای موسیقی در ایران و دانشجویان موسیقی در ایران ارتباط خیلی نزدیکی داره و همواره این کارا رو میفرسته بچه‌ها داخل ایران ضبط میکنن، برای اینکه هم حس خوندنشون هم انرژی که منتقل میکنه بسیار متفاوته از این که بخواد خارج از کشور ضبط بشه. و برای همین ما هم اتفاقا پروسه کار خیلی طولانی شد به خاطر همین که ما باید ضبط میکردیم، اینترنت‌ها یه مقداری اوضاعش درست میشد، میتونستیم ارتباط رو بگیریم. تمام این زحمات رو خود ادیب عزیز کشید و از این ارتباطات استفاده کرد مثل کارهای گذشتش و از صدای بچه های دانشجوی موسیقی در ایران استفاده کرد برای اجراش.
و با این صحبت‌های پویان مقدسی در اتریش به پایان این برنامه ساعت 14 می‌رسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.